ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز از زندانهای اوین و رجای شهر بازدید می کنند. آیت الله جعفر صبحانی خواستار حذف انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم شد. دولت محمود احمد نژاد اعلام کرد 526 هزار کارمند جدید استخدام می کند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید اعضای این کمیسیون امروز دوشنبه از زندانهای اوین و رجای شهر بازدید می کنند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است اعضای این کمیسیون از تمامی بخش‌های زندان بازدید کرده و گزارش تهیه خواهند کرد. اعضای کمیسیون امنیت ملی در حالی به بازدید زندان اوین می‌روند که محسن میردامادی رئیس پیشین این کمیسیون در دوره ششم مجلس هم‌اکنون در این زندانی است. آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید مقیم قم خواستار حذف شیوه انتخاب رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم شد. بنابر گزارش ایسنا این مرجع تقلید گفته است گزینش رئیس جمهور از طریق رأی مستقیم مردم به وحدت ضربه میزند و باعث سوء استفاده دشمن می شود و بهتر است مجلس رئیس جمهوری را انتخاب کند. سال گذشته نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از احتمال تغییر شیوه انتخاب رئیس قوه مجریه و انتخاب آن توسط مجلس سخن گفته بود. عبدالعلی تاجی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری میگوید دولت قصد دارد 526 هزار کارمند جدید را استخدام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای تاجی که معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و توسعه انسانی رئیس جمهور است، شنبه شب و در یک برنامه تلویزیونی گفت تعداد کارمندان دولت هم‌اکنون 1,900,000 نفر است و با استخدام‌های جدید 25% به تعداد آنها اضافه می‌شود. این گزارش می‌افزاید 90,000 مورد از استخدام‌های جدید در وزارت بهداشت و 50,000 مورد در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. این استخدام‌ها جدایی از 1,500 نفری است که قرار است در چارچوب طرح مهرآفرین در نهاد ریاست جمهوری استخدام شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در نامه‌ای به کنگره گفت هواپیماهای جنگی این کشور برای کمک به عملیات نظامی اخیر فرانسه در سومالی به پرواز درآمده بودند. به گزارش رویترز، نیروهای فرانسوی هفته گذشته تلاش کردند یک گروگان فرانسوی را از چنگ گروه اسلامگرای الشباب آزاد کنند، اما این عملیات به کشته شدن این گروگان منتهی شد. باراک اوباما گفته است آمریکا در راستای امنیت ملی خود در این عملیات شرکت کرده، اما هواپیماهای آمریکایی از سلاح‌های خود استفاده نکردند. در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما هم بود. ابتدا نگاهی داشته باشیم بر حضور زنان در مجلس مشورتی عربستان، سپس به پاریس می رویم، جایی که جایزه سیمون دو بوار به ملاله یوسفزای اهدا شد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنم. رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار مجازات عاملان تجاوز جنسی گروهی به یک دختر دانشجوی هندی شد و گفت چنین اقدامی میتواند پیغامی جدی و متقاعد کننده برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باشد. در همین حال، در پی اعتراضات گسترده چند هفته اخیر در هند که در پی تعرض جمعی به یک دختر دانشجوی 23 ساله در دهلی نو صورت گرفت، دولت هند نیز اقداماتی را برای افزایش ضریب ایمنی و امنیت زنان آغاز کرده است. افتتاح خط تلفن ویژه پلیس، راه اندازی خط تلفنی زنان مشاور و خط تلفنی به منظور کمک به زنانی که دچار آسیب‌های اجتماعی شدند، اجباری شدن راه اندازی و نصب دوربین‌های مداربسته در اتوبوس‌های خصوصی و مدارس از این جمله اقدامات است. کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به برکناری مرضیه وحید دستشردی از سمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت دهم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن هشدار نسبت به عملکرد دولت در حوزه زنان اعتراض خود را به برخوردهای صورت گرفته، به خصوص حذف به گفته آنها ناموجه تنها زن کابینه، اعلام داشته است. این کمیسیون خواسته است تا با رصد به موقع رفتارهای صورت گرفته در حوزه زنان از تداوم و تشدید روند موجود جلوگیری کند. در پی درگذشت پدر زهرا رهنورد، 245 زن از شاخه‌های مختلف جنبش زنان پیام تسلیتی خطاب به وی امضا کردند. فرزندان آیت الله منتظری، آیت الله طالقانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق، نمایندگان مجلس ششم، خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی، زنان کارگردان سینما و فعالان حوزه زنان و همچنین مادران صلح از امضا کنندگان این نامه هستند. این اولین بار است که اکثر طیف‌های زنان ایرانی بیانیه‌ای مشترک را امضا می‌کنند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
در 150مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، فمینیست فرانسوی، جایزه یادبود وی به ملاله یوسفزئی، دختر 15 ساله پاکستانی، تعلق گرفت. سیمون دو بوار، فیلسوف و نظریه پرداز فمینیست فرانسوی، کتاب برجسته خود جنس دوم را در سال 1949 میلادی منتشر کرد. در 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار، این جایزه به ابتکار جولیا کریستووا، فیلسوف فمینیست فرانسوی، پایه‌گذاری شد. کریستووا جایزه سیمون دو بوار را برای زنان و حرکت‌هایی که در شرایط مخاطره‌آمیز به مبارزه با تبعیض علیه زنان می‌پردازند در نظر گرفته است. کمپین بین‌المللی 1 میلیون امضا از ایران توانست در دومین دوره این جایزه آن را از آن خود کند. شهلا شفیق، جامعه‌شناس ساکن پاریس که از اعضای هیئت داوران این جایزه بین‌المللی است، در مورد دلیل انتخاب ملاله به عنوان برنده این جایزه می‌گوید:
خود این موضوع بحث خیلی زیادی بود توی جوری، به خاطر اینکه سن ملاله هم کمه، در 15 سالگی الان دیگه هست. تو اینقدر مبارزه ای که ملاله نمایندگی میکنه یک امر جهان شمول هست، یعنی یک شجاعت بسیار زیاد و دختر خیلی جوونی که اگه شما صحبتاشو برای دفاع از هدفش که حق آموزش بود دنبال بکنید، میبینید که چقدر یه فکر روشن هست کارش و یک عقیده یک در راهش مبارزه میکنه و تا آخرم میره دیگه. یه جنبه نمادین پیدا کرد در سراسر جهان و خب مهم بود که جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان بتونه یه بُعد دیگه هم به طرح این نماد بده.
ملاله خاطر شهامت در مبارزه برای حق آموزش دختران و دفاع از حقوق کودکان در مناطق قبیله‌ای و تحت نفوذ اسلامگرایان در پاکستان شهرت فراوانی پیدا کرده. 4 ماه پیش اعضای طالبان او را در مسیر رفتن به مدرسه با شلیک گلوله زخمی کردند. او هم اکنون در بریتانیا تحت معالجه است. به گفته شهلا شفیق، در مراسم اهدای جایزه سیمون دو بوار به ملاله که 5 شنبه گذشته در پاریس برگزار شد، پدر ملاله از طرف او جایزه را دریافت کرد. شهلا شفیق:
پدر ملاله صحبت خیلی خیلی خوبی کرد، گفت که توی مملکت ما همیشه دخترها به نام پدرشون شناخته میشن. من خیلی خوشحالم پدری که من به نام دخترم شناخته میشم و این برای من یه افتخار خیلی بزرگه. و نکته مهم دیگه هم که اشاره کردیم این بود که تمام مسئله تهاجم طالبان و مسئله اسلامگرایی که در ضد قوانین جهان شمول و ضد افکار روشن و حقوق بشر و حقوق زنان هست، این در همه جای دنیا آدم‌هایی که موافق این حقوق بشر و حقوق زنان هستن در یک جبهه، چه در غرب چه در شرق، کسانی که ضدش هستن در یک جبهه اسلام طالبانی و اسلام ضد حقوق بشر و ضد برابری زن و مرد، لزوماً اون اسلامی نیست که من می‌فهمم که اسلام پاکستانی‌ها نیست و پاکستانی‌ها اکثریتشون در کنار ملاله هستن.
اما جایزه سیمون دو بوار آخرین جایزه نیست که ملاله یوسفزی کاندیدای دریافت آن باشد. تارک فتاح، یکی از نویسندگان سرشناس عرب ساکن کانادا، در تلاش است تا با فراخوانی بین‌المللی از مسئولان جایزه صلح نوبل بخواهد تا در سال 2013 میلادی این جایزه به ملاله تعلق گیرد. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که مسئولیت این فراخوان را در فرانسه بر عهده دارد، میگوید:
درخواست کاندید شدن ملاله یوسفزی برای دریافت جایزه صلح نوبل فقط جایزه دادن به یک فرد، به یک دختر 14-15 ساله نیست، بلکه پیش بردن اهدافیه که اون دختر به خاطر مبارزه برای اونها هدف بنیادگرایان دینی قرار گرفته و در واقع یک پیغامیه به تمام کسایی که در این راه مبارزه میکنن و یا تمام کسانی که نمیخواهند که جهانی داشته باشیم که انسانها در اون حقوق برابر داشته باشن، چه زن چه مرد.
تنها در کشور فرانسه بیش از 150 نفر از اعضای پارلمان این کشور این فراخوان را امضا کردند. فراخوان امضا برای پیشنهاد ملاله به عنوان کاندیدای صلح نوبل تا کنون به امضای نزدیک به 280 هزار تن در سراسر جهان رسیده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه ها از دستور پادشاه عربستان مبنی بر حضور زنان در مجلس مشورتی این کشور خبر دادند. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، مهمان این بخش برنامه ماست. آقای جزایری، در مورد این تحول جدید در قوانین عربستان سعودی برای ما میگید.
این مجلس برای دوره جدیدی تشکیل شد با دستور پادشاه سعودی، روز جمعه تشکیل شد. 30 نفر از اعضای اون برای اولین بار در تاریخ سعودی زن هستند. در حقیقت 20% از کرسی های این مجلس مشورتی به زنان اختصاص یافته. این مجلس 150 عضو داره. تعدیل لایه های قانونی، پیشنهادهای جدید قانونی به پادشاه و دولت وظایف این مجلس هست و حضور زنان برای اولین بار در این مجلس، چون که پادشاه سعودی در بیان خودش گفته به منظور افزایش نقش زنان در جامعه هست.
آقای جزایری، اعضای این مجلس با رأی چه کسانی انتخاب شدند؟
کل مجلس مشورتی یک مجلس انتصابی هست در سعودی، مجلسی هست که پادشاه اعضای اون رو انتخاب میکنه با مشورتایی که میگیره از مشاوران خودش، از دولت و شخصیت‌های حقوقی و همچنین روحانیون بلندپایه. اما انتخاب زنان و حضورشون در مجلس مشورتی به خاطر عرفی که حاکم است در کشور سعودی و همچنین مخالفت تعداد زیادی از علمای سلفی با حضور زنان در جامعه و مشارکتشون، خب اقدامی سخت بود، اقدامی البته ناگهانی بود. دو سال پیش که ملک عبدالله اعلام که زنان راه پیدا خواهند کرد، مواجه شد با اعتراض های بسیاری از طرف روحانیونی که سلفی هستند. اما تونسته پادشاه با گفتگوهایی که انجام میده، از جمله اختصاص مکانی خاص برای زنان در سالن مجلس و همچنین ورودی ویژه زنان، تونسته این اعتراض ها رو تا حدی جلوش رو بگیره.
و با توجه به محدودیت های زنان در عربستان سعودی که حتی هنوز اجازه رانندگی در شهرها رو ندارن، آیا این اقدام به معنی بهتر شدن وضعیت زنان در این کشوره؟
مجامع عمومی زنان و نهادهایی که زنان اینجایی که تشکیل دادن ازش استقبال کردن، حکومت استقبال کرده به طور کلی، نهادهای حکومتی از این اقدام. اما محدودیتایی که در کشور سعودی برای زنان هست، عمدش محدودیت‌های اجتماعی هست. به طور مثال همین قانون ممنوعیت رانندگی برای زنان رو که بهش اشاره کردید، این هیچ قانونی در این باره وجود نداره و عرف جامعه هست که برای کشور تحمیل کرده. چندی پیش از پادشاه خواستن که این مجوز رو بده به زنان که بتونن رانندگی کنن. پادشاه ملک عبدالله که حرکت‌های اصلاحی هر چند کوچک انجام داده، گفته اگر جامعه این رو بخواد، خودش هیچ مانعی نمی‌بینه در رانندگی زنان. مثلا امید میره با این گام‌های کوچک حداقل زنان بتونن فعالیت‌های اندکی داشته باشن در جامعه.
با سپاس از ایلیا جزایری. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست با. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله. یادمون دادن که اینجا زندگی رو سخت نگیریم، از غم ویرونی تو روزی صد دفعه نمیریم. یادمون دادن که یاد سوختن خونه نیفتیم، خواب بود هرچی که دیدیم، باد بود هرچی شنفتیم. راستی چند وقته که رفتم بی غم و غزل سر کار، روزگارم ای بدک نیست، شکر قربت گرم بازار. قلم و دفتر شعرم توی گنج کنج دیوار، عکس سهراب روی تاچه، غزلش گوشه انبار. توی نامه گفته بودی بی چراغ دل مادر، برا تو نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر. من ستاره بردم اینجا با بیلیتای برنده، راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرایه شنده. پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
بازم یه روز دیگه هوا چقدر دلگیره، توی تکرار روزام داره عمرم هدر میره، تو هم مثل من حالت دارم انگار میبینم، روزات بی منی هن اما هم مثل من به غمگینم، اونم به خوشبختی رو به خاطرم میارم، داشون روزا برگردن دوباره باشی کنارم، فرصت عشقمونو چه ساده دادی از دست، اون روزای رویایی همیشه خاطرم
ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روزهای رویایی نام این ترانه است از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
نه همش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باهاتون میکنم.
بسم
اسم تو قشنگ ترین قصه برای گفتنه، اسم تو قشنگ ترین قصه واسه شنفتنه، اونچه یه نجیب اسم تو روی باقه لبم، بهترین قنچه لذت برای شکفتن، لحظه طلایی لوازش گیسوی تو، مثل ناز دست روی خواب چمن کشیدن، راقی وسوسه گرفتن دستای تو، کوره بزرگ خورشید و توی خواب دیدن. بارون مخمل سبز چشاد، جنگل جادویه در به دری های منه، گیسوی بلند تو که شعری از رهانیه، زنجیر سیاه بودن برای پای منه، صدای حق حق من میونه تاریکی شب، صدای شکستن، صدای سرد مردن، صدای دور شدن پای من از کوچه تو، آخرین حد منه، صدای جون سپردنه. تو چی هستی، تو چی هستی که تماشا کردنه، مثل پرد آسمون گشودنه، تو بودنه.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
با پایان یافتن سال 2012 میلادی، فیلم سینمایی انتقام جویان با فروش 1.5 میلیارد دلاری عنوان پرفروشترین فیلم جهان طی سال گذشته را از آن خود کرد. این فیلم به کارگردانی جاس ویدون همچنین در مکان 12 فیلم‌های میلیاردی تاریخ سینما قرار گرفته است. بر اساس گزارش مطبوعات سینمایی جهان، فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد ساخته کریستوفر نولان نیز با فروش بیش از 1 میلیارد دلار در رتبه دوم پرفروشترین فیلم‌های سال 2012 قرار دارد. پس از آن سری جدید فیلم‌های جیمز باند با نام سقوط آسمانی در رتبه سوم قرار گرفته است. همچنین صنعت فیلمسازی هالیوود طی سال گذشته با فروش 10 میلیارد و 800 میلیون دلاری رکورد تازه‌ای را به ویژه در بخش فروش بلیت بر جای گذاشته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
رسم صورت ماه دوست دارم بمیرم اما اون عشقا تو نبینم مردی تو دیگه قلب من میخوام اون دستا تو بگیرم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دل و تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم نمیری تو از یادم روزی که تو رو دیدم دلم و به دل تو دادم حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش ای بیمونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم برای کشتن تا حتی واسه یه لحظه جونم و زندگی مو بدم بازم میارزه دلم میلرزه عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 4
پدرم سوخت است خواستم جیغ شوم گریه بی شرط شوم خواستم از همه مرحله ها پرد شوم کسی از گوشی مشغول به من میخندی آخر مرحله شد گول به من میخندی یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا بازی مسخره بود رها کرد مرا با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم آنچه میرفت و نمیرفت فرو من بودم حافظه این همه اسرار مگو من بودم از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم دردم این بود که از یار خودی گل خوردم حرفی از عقل بدندیش به یک محص زدم باختیم آخر بازی همگی دست زدم آغاز شدم تا که به پایان برسم، رفتم از کوچه که شاید به خیابون برسم، بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم، راه رفتم که به بیراه خود مطمئنم، خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو، خسته از مولوی و شوش برا آهن تو، خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود، خسته از منظره خسته تهران در دود. کسی در نفس من جان داشت، مرده بودی یا کسی باز به تو ایمان داشت، کشتم از تن زده در ورده خون رقصیدم، پشت هر میکروفون از ورد جنون رقصیدم، از گذشت شب تو تا به هنوزم آمد، مست کردم که نفهمم چه به روزم آمد، به خودم زنگ زدم توی شب پاییزی، دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خسته نام این ترانه است با اجرای امیر عظیمی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو ای تنها دل بستگی، یک ستاره آسمون آبی زندگی، وقتی با منی دلم تو سینه میزنه، دستامو که میگیری انگار تموم دنیا تو دستای منه، تو ای تموم دنیام، تو ای رویام، تو دلیل دل بستگی، میدونی تو تنها و نمیخوام کسی رو جز تو تو زندگی، تو ای تموم دنیام، تو ای رویام، تو دلیل دل بستگی، میدونی بی تو تنها و نمیخوام کسی رو جز تو تو زندگی. خوشبختی من با اسم تو عجینه، اونجایی که تو باشی بهترین جای روی زمینه، چشمای ناز تو چه ترانه هایی میگن، به هم بگون چشما هرگز ساکت نمیشن، تو ای تموم دنیام، تو ای رویام، تو دلیل دل بستگی، میدونی بی تو تنها و نمیخوام کسی رو جز تو تو زندگی، تو ای تموم دنیام، تو ای رویام، تو دلیل دل بستگی، میدونی بی تو تنها و نمیخوام کسی رو جز تو تو زندگی.
تموم دنیام، تو این رویام، تو دلیل دل بستگی. میدونی بی تو تنها و نمیخوام کسی رو جز تو تو زندگیم. تو این تموم دنیام، تو این رویام، تو دلیل دل بستگی. میدونی بی تو تنها و نمیخوام کسی رو جز تو تو زندگی.
بر روی خط فردا.
کشور اسلامی پولدارها پولدارتر میشن، فقیرها فقیرتر. 90% فقیر، 10% پولدار.
این حکومت اومده با چهارشنبه سوری مبارزه کنه یا با وضع مستضعفان برسه. 22 بهمن و 13 آبان و کلیه جشنهایی که جانب این حکومت گرفته میشه، چه عزاداری و چه جشنهای شادی برچیده بشه، ما هم چهارشنبه سوری رو تعطیل میکنیم.
شما ببینید بنزین لیتری 700 تومان، نور 500 تومان، روغن کیلویی 5000 تومان، گوشت کیلویی 3000 تومان. اینا بحران نیست. لباس بچه گیر نیومدن، دفترچه بسیط بچه 4000 تومان، اینا بحران نیست.
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش. هوش بالا بهای سنگینی دارد. آزمایش های جدید محققان سوئدی روی ماهی های گوپی نشان داده که ارتقای ضریب هوشی و مغز بزرگتر هرچند که امکان بقای جانوران را بالا میبرد، اما نیاز به دستگاه گوارشی قوی تر و خوراک بیشتری دارد. ماهی هایی که مغز بزرگتری دارند پس از چند نسل در مقایسه کمتر تخم گذاری می کنند، با اینکه در مقابله با دشمنان و دستیابی به منابع غذایی موفق تر هستند. این آزمایش ها برای اولین بار ثابت کردند که ارتقای هوش در بعضی گونه های جانوری به این خاطر محدود می ماند که دارای بهای بیولوژیک زیادی است. در مورد انسان هوش بیشتر ارزش این سرمایه گذاری را داشته است. با اینکه 20% از انرژی وارد شده به بدن صرف عملکرد مغز می شود، اما هوش بالای انسان باعث نابود کردن دشمنان طبیعی، دستیابی به منابع بهتر غذایی، روش های تدارک خوراک برای هضم آسانتر و در نهایت بقای نسل و افزایش جمعیت بوده است.
دیگه بی خبر شد سینمون مثل کبیر دشنه با دشنه